توی در واقع وکالت مدنی است. اون وکالت مدنی هم بالاخره ممکنه دردسرهای خاص خودش رو داشته
اگر
باشه.
پدرش
من توصیه‌م اینه که حتما برن در دفتر اسناد رسمی این وصیت نامه یا این وکالت نامه رو که گرفتن اینها رو در واقع رسمی بکنن. حتی ما از مفاد اون بی اطلاع
حتی اگر پدر در قید حیات نباشه میشه رفت مراجعه
کرد. نه دیگه اگر در قید حیات نباشه که عملاً دیگه اون وصیت صورت گرفته و تنها سندی که موجوده همون سند عادیه.
بله.
اگر در قید حیات باشه میخوان پیشگیری بکنن از بروز اختلافات احتمالی در آینده، خب بهتره که اینو در واقع در یک دفترخانه اسناد رسمی محضریش بکنن.
متشکرم از شما. خب سوال کوتاهی پرسیدن یکی از شنوندگان عزیز 0913 4 شماره پایانی 0464 نوشتن: با سلام، با چه قیمتی وصیت و یک سوم حساب میشود؟ دارایی یا حالا نوشتن قیمت آزاد. من منظورشون رو متوجه نشدم، اگر که توضیحی لازمه خواهش میکنم.
من متوجه نشدم منتها شاید مثلا منظورشون این به حالا ما مثلا خب یه قیمت معاملاتی داریم، قیمت منطقی داریم، اینها رو ببینید دفاتر اسناد رسمی بهتر میدونن. اگر بخوان در واقع دقیق تر راجع به این موضوع اطلاعاتی پیدا بکنن، بهتره که به دفاتر نزدیکترین دفتر اسناد رسمی مراجعه بکنن. اگر سوالی مطرح است اونجا در واقع با توجه به بخشنامه‌های ثبتی که وجود داره قطعا براشون تبیین میکنن این موضوع رو.
سوال دیگری مطرح شده 0913 4 شماره پایانی 5474 نوشتن: برادر بزرگتر خانواده هستم، پدرم شفاهی در بین دیگر اعضای خانواده اعلام کرده بودند زمینی به من تعلق گیرد، ولی اکنون بعد از فوت پدر دیگران نمیپذیرند.
ببینید همونجوری که عرض کردم خدمتتون، وصیت نامه شفاهی در قانون امور حسی ما به صورت استثنایی پیش بینی شده و حالا موارد استثنایی مثلا مثل این که حالا فرصی وجود داشته باشه، سیلی باشه، زلزله‌ای باشه، در واقع مجال این نباشه که وصیت کننده در واقع در یه فرصت کافی بیاد وصیت خودش رو ابراز بکنه، در واقع نهاد قانونگذاری ما وصیت شفاهی رو پذیرفته به شرطی که در واقع دو تا شاهد به این وصیت شفاهی گواهی بدن.
بله.
و در واقع حالا اگر وصیت شفاهی شده الان سایر وراث نمیپذیرن، خب ایشون ناچاره که بره از ادله اثبات دعوا استفاده بکنه، دعوای مطرح بکنه، قطعا دو نفر شاهدی که اونجا حضور داشتن بیان به این وصیت شفاهی گواهی بدن و
اگر خب نبودن که رسیدگی
اگر نبودن عملا اتفاق خاصی نمیفته، عملا این بار اثباتیش با مشکل مواجه میشه و در نهایت به نتیجه نمیرسن. منتها خب بهتره که قطعا اگر شاهد دارن از اون شاهدها استفاده بکنن، در محاکم دادگستری، محاکم حقوقی در واقع طرح دعوا بکنن. وقتی طرح دعوا کردن خب اون فرایند رسیدگی که طی بشه قطعا اون رأی مقتضی و شایسته‌ای که باید صادر بشه از طرف محاکم صادر میشه.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
از فرهنگ بشنوید. برگی از یک پرونده حقوقی.
این پرونده کاغذی نیست. پرونده را بشنوید. رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
ساعت 15:03 است. چند دقیقه همچنان فرصت هست تا اگر سوالی دارید بپرسید. تعداد زیادی از تلفن‌هایی که به ما رسیده راجع به موضوع ارث که مبحث جداگانه، انشالله در هفته‌های آتی به این موضوع خواهیم پرداخت، اما این هفته ما اختصاصاً راجع به وصیت و تنظیم وصیت‌نامه داریم صحبت می‌کنیم با حضور جناب آقای علی صادقی زاده، کارشناس محترم مسائل حقوقی. خواهش میکنم اگر در خصوص وصیت یا تنظیم وصیت نامه یا اگر وصیت نامه هست با مشکلی مواجه هستید در اجراش، در واقع طرح سوال بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنید. 220-485 و 220-58-800 هم تلفن‌های ماست که در اختیارتونه. تا فرصت هست خواهش میکنم که تماس بگیرید. 30558 هم سامانه پیام کوتاه ماست. خب آقای صادقی زاده، با توجه به این که وصیت‌نامه‌ها قابل تغییر هستند.
بله.
و معمولا وقتی تنظیم میشن، اگر کسانی که حالا ورثه خواهند شد در آینده از متنش آگاه بشن ممکنه مخالفت‌هایی رو انجام بدن، در این خصوص تنظیم وصیت‌نامه‌ها باید دارای چه ویژگی‌هایی باشه که به هر حال فرد مطمئن باشه که در آینده اون چیزی که نوشته و حالا خواسته دقیقاً اجرا بشه؟
بله، ببینید، باز به شما به نکته دقیق اشاره فرمودید. ببینید، وصیت‌نامه خب قطعاً مثل بقیه اسنادی که تنظیم میشه یک شرایط عمومی داره و یک شرایط اختصاصی داره و فرد به خاطر اینکه مطمئن بشه در واقع همه موارد قانونی رو در واقع در متن وصیت رعایت کرده، خب این فرد قطعاً قبلش به نظر میاد که باید با یک فرد آگاه به مسائل حقوقی مشورت بکنه در خصوص تنظیم مفاد وصیت‌نامه، چون همونجوری که عرض کردم این وصیت‌نامه که قرار تنظیم بشه یک شرایط اختصاصی داره و یک شرایط عمومی. شرایط اختصاصیش که مثل شرایط اختصاصی سایر قرارداد هاست، این که حالا فرد اهلیت باشه برای اینکه این وصیت رو تنظیم بکنه، خب قطعا فرد بالغی باشه، قطعا خدمت شما عرض بکنم عاقل باشه، دچار جنون نباشه و مشکلات در واقع دماغی نداشته باشه. شرط عمومیش هم خب این هست که در واقع اون مالی رو که وصیت میکنه یک منفعت عقلایی درش وجود داشته باشه، اون مال در واقع موجود باشه و حالا بحث خیلی مفصلی در این خصوص وجود داره. یه نکته هم باز من اشاره بکنم، خیلی از مواقع افراد تصورشون اینه که وصیت تنها ناظر به امور مالی هستش، در صورتی که در قانون ما در خصوص امور غیر مالی هم وصیت کردن رو پذیرفته.
اتفاقا جناب صادقی زاده یک پیام داریم که شماره 0919 4 شماره پایانی 4915 پرسیدن، نوشتن آیا راهی هست که در مورد قیمومت و یا حضانت فرزند وصیتی کرد؟ حالا این میشه شامل اون وصیت‌نامه های عهدی؟
بله، دقیقاً به نکته درستی اشاره فرمودید. این در واقع در دل همون وصیت‌نامه های عهدی میگنجه، این که حالا فردی وصیت میکنه یک نفر رو به عنوان وصی برای فرزندانش قرار میده که حالا این رو حقوق ما به عنوان وصایت میشناسه در واقع. این در قالب همون وصیت عهدی قانون ما بهش رسمیت بخشیده.
سوالی پرسیدن خانم زهرا، نوشتن که همسرم به تازگی فوت کردند، پدر و مادرشون در قید حیات نیستند، آیا اموال ایشون فقط به من تعلق میگیره یا بین برادران همسرم هم تقسیم
بشه؟ به فرزند دارن یا ندارن؟
نه خیر، نوشتن فقط من. در واقع
اینم هم مثل همون سوال قبلیه، در واقع میزان ارث برای خانم مشخصه. اگر خانومی در واقع فرزند داشته باشه، یک هشتم از اموال من و بهای اموال غیر منقول، اگر فرزندی نباشه یک ششم میزان ارث پریشون میشه، بقیه در واقع بین سایر تحت ارث به ترتیب تقاطع خوری که دارن تقسیم میشه.
خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید.
دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج.
با سلام و خسته نباشید، خانی هستم از شیراز. میخواستم بدونم اگر زن و شوهری در این زندگی خانم فوت کنن و تو وصیت گفته باشن که قید کرده باشن که کلیه اموالم به شوهرم برسه، میتونه خانواده خانم شکایت کنن که این وصیت انجام نشه؟ اعتراضی میتونن داشته باشن؟ مرسی، متشکرم. لطفا جوابم اگه میشه بدید.
بله حتما پاسخ خواهیم داد. جناب صادقی زاده بفرمایید.
بله، ببینید، همونطور که عرض کردم، نه، اینجور در واقع اقدامی متصور نیست، یعنی در واقع این خانم نمیتونه اینجور وصیتی انجام بده و قطعا اگر بقیه در واقع ورثه بیان اعتراضی بکنن، اعتراضشون بجاست، چون همینجوری که عرض کردم یک فرد فقط در خصوص یک سوم از اموالش میتونه
تصمیم بگیره. حالا جناب صادقی زاده، درسته که قانون یک سوم رو میپذیره، ولی شاید بعضی خانواده ها بگن وفا این بوده که حالا این ملک، این زمین، این پول، این مال فقط در اختیار یک نفر قرار بگیره. به قول شما اگر بپذیرن دیگران،
بله اشکالی نداره، اگه بپذیرن اشکالی نداره،
در واقع احترامیه که برای متوفا
بپذیرن اشکالی نداره، منتها ما بحثمون رو در مورد اون قسمتیه که بر اساس اختلاف هم پیدا میکنم و نمیپذیرم. و من فکر میکنم سوال این شنونده عزیز هم همین بود در واقع.
بله همینطوره، درسته. خب ما فرصت چندانی نداریم، کمتر از یک دقیقه. من از شما جناب صادقی زاده خواهش میکنم اگر توصیه‌ای دارید برای مخاطبان محترم راجع به این که اگر وصیت‌نامه میخوان تنظیم کنن چه نکاتی رو رعایت کنن که مشکل پیش نیاد برای وراز، بفرمایید.
بله اگر که من میخوام توصیه بکنم این هست که اگر افراد میخوان در واقع وصیت‌نامه رو تنظیم بکنن قطعا با آگاهی این کار رو انجام بدن، حتما قبلش از یک فردی که آگاه هست به مسائل حقوقی مشورت بگیرن که در واقع بعد از فوتشون بتونن ابتکار عمل رو به دست بگیرن و دقیقا اون چیزی که ارادهشون بوده به منصه زور
بله،
برسه.
اجرا بشه. متشکرم از شما جناب آقای علی صادقی زاده، کارشناس محترم مسائل حقوقی که همراه ما بودید. همچنین تشکر میکنم از همه شما شنوندگان گرامی که ما رو همراهی کردید. تا هفته آینده و پرونده دیگر همگیتون رو به خداوند مهربان میسپارم. یک شنبه آینده ساعت 14:30 باز هم با شما خواهیم بود. تا آن هنگام بدرود.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر نقد، نظری و پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، راه لکه سد میشه، درخشون ترسم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میاد، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسی بیا پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه‌های متخصص تشخیص طعم استفاده می‌کنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد می‌کنم ماوشعیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما هستیم و قرار هست که برنامه‌های متنوعی رو به شما تقدیم کنیم. اگر شما هم همراه ما باشید، قطعاً شنونده این برنامه‌ها خواهید بود. اما در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زیر آسمان شهر باشید، حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ به مدت حدود 28 دقیقه با موضوع بررسی رویدادهای اجتماعی.
زیر آسمان شهر. رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شنوندگان عزیز. برنامه زیر آسمان شهر رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید. بعد از ظهر یک شنبتون بخیر. چند روز پیش یکی از دوستانم رو تقریبا میشه گفت بعد از یک سال و نیم دیدم و اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که ازش بپرسم که چرا لباسات این شکلیه و ازش پرسیدم و گفتش که مده، مگه نمیدونی؟ گفتم چرا حالا موهات این شکلیه؟ گفت اونم مده. گفتم چیز دیگه ای هست که مد باشه و من خبر نداشته باشم؟ مجددا بهتون سلام میکنم. زیر آسمان شهر رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید. خانم دکتر شهیدی، به برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ خیلی خوش آمدید. خدمت شنوندگان بگم که خانم دکتر شعیبی استاد جامعه شناس هستند و پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
می‌خوایم راجع به مد صحبت بکنیم و امیدواریم که امروز نیز شنونده زیر آسمان شهر باشید.
یه سالیه از شروع زندگی حمید و خانمش می‌گذره. یه روز خانمش از حمید خواست که برای خرید لباس به بازار برم. حمید خیلی استقبال نکرد و گفت من مشتاقم برم خرید، اما آیا واقعا لازمه؟ ما چند از لباس و کیف و کفش برای عروسی خریدیم که خیلی هاشون هنوز استفاده نشده. بعد از گفتگو حمید فهمید که موضوع اصلی مده. خانمش میخواد لباسی به که رنگ و مدلش تازه مد شده. به خانمش گفت به نظرت درستی که فقط به خاطر مد لباسی رو که خیلی نپوشیدیم کم زدیم و جدیدیشو بخریم؟ از این یکی براش دادیم چی میشه؟ دوباره هم هزینه کنیم؟ سوال حمید یه سوال جدی. خیلی از مردم به خاطر مد هزینه های بی خودی به زندگیشون تأمین میکنن. اگه مدگرایی وجود نداشت خیلی از این هزینه ها اصلا مطرح نبود یا خیلی ارزونتر تموم میشد. البته کار به اینجا ختم نمیشه و علاوه بر مدگرایی برندگرایی هم پا به میدون میزنه. حالا نه تنها آدم ها باید برای مد پول بیشتری بدن، بلکه برای داشتن یه برند معروف باید پول خیلی بیشتری پرداخت کنن. بعضی از آدم ها چون میخوان خاص و متفاوت باشن سراغ محصول یه نشان تجاری خاص و معروف میرن، رفتاری که به اون برندگرایی میگن و هزینه بالایی داره. البته این فقط یه بار اتفاق نمیفته. هر بار که اون برند یه محصول جدید ارائه میده برندگراها حتما باید یه دونش رو داشته باشن. مثلا با یه هزینه گزاف یه گوشی میخرن و سر سال در حالی که خیلی هم از امکاناتش استفاده نکردن با قیمت پایین‌تر میفروشنش و گوشی جدیدی که همون برند با قیمت بالاتر به بازار داده رو میخرن تا عوض داشتن جدیدترین برند رو تو دلشون خاموش کنن و به دیگران پوز بدن. بررسی روانشناختی نشون داده که هیجان حاصل از دنبال کردن مد و داشتن برند جدید مرکز لذت در مغز افراد رو تحریک میکنه، فرآیندی که در مصرف مواد مخدرم اتفاق میفته و فرد رو معتاد میکنه. شاید به خاطر همینه که امروز یه عده به خریدن مدها و برندهای جدید معتادن. البته در این بین سود اصلی به جیب تولید کنندگان میره که موتها و برندها رو مدیریت میکنن و خسارت رو برای بقیه برمغان میارن. اونها نه تنها بازار تولید کنندهای گمنامی که کالاهای با کیفیت و ارزون تولید میکنن و ازشون میگیرن، بلکه پول بیشتری از مصرفنده رو مال خود میکنن و از طرف دیگه با تولید بیش از اندازه و بی‌رویه منابع کره زمین رو تلف میکنن. در این روند لباس، کیف، کفش و گوشی موبایلی که میتونه چندین کار کنه بدون اینکه به طور کامل ازش استفاده بشه ریخته میشه و حالا باید منابع دیگری صرف ساختن محصولات جدید بشه. شما بگید آیا این مرفان است؟ آیا این اسراف نیست؟
خانم دکتر شعیبی، شما هم اگه موافق باشید از اینجا شروع بکنیم که اساساً چرا موضوع مد اینقدر اهمیت داره در جوامع امروز؟
به نام خدا، بحث پدیده مد در جامعهمون همون جوری که میدونیم خیلی زیاد شده و ما داریم اون رو انقدر در سطح یک جامعه میبینیم که به عنوان یک مسئله شاید داریم بهش نگاه میکنیم. نه البته مسئله منفی، به عنوان یک مسئلهی که در جامعه وجود داره و نیاز به بررسی داره. برای همین ما میتونیم بگیم یه پدیده و جریان اجتماعیه که داره در جامعه اتفاق میفته و در نتیجه توی جامعه ما هم همگام با خیلی از جوامع دیگه که داره رو به سوی مدرنیته پیش میره، ما با پدیده به نام مدگرایی هم به عنوان یک جریان اجتماعی روبرو هستیم. و کلن مدگرایی داره یه اتفاقی که میفته، یه شیوه رفتاری جدید رو بین افراد اون جامعه زیاد میکنه و باعث میشه که افراد اون جامعه و به عنوان اعضای یک گروه اجتماعی محسوب بشن که بتونن یک سلیقه خاصی رو دنبال کنن و در نتیجه سبک زندگیشون رو متناسب با سلیقه گروه اجتماعیشون پیگیری کنن. پس در نتیجه مد یه چیزی که داره در جامعه به خاطر اینکه افراد اون جامعه دارن رو به سمت مدرنیته حرکت میکنن و یک جریان اجتماعی که باید اتفاق بیفته داره توی جامعه ما هم همگام با خیلی از کشورهای دیگه این اتفاق رو ما شاهد هستیم.
یعنی به یک معنی میشه گفت اهمیتش اونجا شروع میشه که ما این رو به عنوان یک پدیده اجتماعی وارد شده به حوزه عمومی که بسیار هم فراگیره و همه رو در بر گرفته، کوچیک و بزرگ و زن و مرد رو تو اشکال مختلفش، به تعبیر شما وقتی با یه همچین پدیده مهمی که در جامعه ما و در همه جوامع جاری و ساریه، پس باید به یک پدیده قابل ملاحظه تبدیل شده باشه و باید راجبش حرف زد.
بله دقیقاً. ما الان می‌بینیم که در جامعهمون بسیار زیاده، یعنی وقتی که ما یه مسئله رو ببینیم بیشتر افراد جامعه نسبت به اون دارن توافق پیدا می‌کنن، حکم ارزش رو پیدا می‌کنه. شاید مد هم داره در جامعه ما حکم یک ارزش رو پیدا می‌کنه که افراد اون جامعه رو به اون سمت دارن حرکت می‌کنن و به نوعی یه جوری افراد در سطح یک جامعه به دنبال نوعی جلوه‌گری اجتماعی هستن و درنچه مد رو وسیله‌ای می‌دونن برای اینکه جلوه‌گری فردی رو تو محیط اجتماعی داشته باشن. چون معمولا مدگرایی بین افرادیه که شاید روحیه فردگرایی بیشتر بین اونها وجود داره. البته در مورد این بحث میکنیم که فقط بین یک فرد خاص نیست، ولی بین افرادیه که دنبال این هستن که از گروه و محیط اجتماعیشون به نوعی تمایز پیدا کنن. در نتیجه دنبال پدیده‌ای به نام مد میشن. پس ما میتونیم بگیم یه جوری جلوه‌گری فردی توی محیط اجتماعی که داره زیاد میشه و به صورت کلی مد معمولا توی سطح یک جامعه یه جور سلایق جمعی جدیده که مدام در حال مرگ و تولد دوباره است، یعنی مدام در حال دگرگونیه و ما چیزی رو نداریم که اصلا در جامعهمون ثابت باشه و در نتیجه ما این مرگ و دگرگونی و تولد دوبارهش رو داریم در جامعه میبینیم.
حالا این رو اگه بخوایم خیلی مصداقی اگه بگیم، ناظر به جمله‌های پایانی شما که گفتید به شکل دگرگونی و در حال مرگ و دگرگونی، یعنی پیوسته پویاز و در حال شدن به شکل‌های مختلفی در میاد، این رو یه مقدار مصداقی اگه روش صحبت بکنیم، من الان به ذهنم رسید که حتی مد، خیلی وقتا مدی که 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش مد بوده و به نظر میرسیده دیگه اون مد دفرمه شده و به قول معروف دموده شده به تعبیر دیگه ای و تقریبا دیگه جایگاهی نداره، ولی بعد میبینید 30 سال بعد دوباره برمیگرده به همون مد. یعنی مثلا من تو آقایون خودم یادمه وقتی که من نوجوان بودم، معلمای دوره راهنماییم، دبیرستانم یا حتی قبل‌تر از اونها، پدر خودم و اقوام رو می‌دیدم از کت شلوارایی استفاده می‌کردن که خیلی راه راه بود و بعد این برای مدتی اصلا دموده شد و کسی سراغش نمیره، در حالی که الان چند سالی جزء برندهای خیلی مشهوره و کت شلوار راه راه خط‌دار اصلا شده به تعبیری مد شده، در حالی که چیزی که فکر میکردیم مرگش فرا رسیده و نابود شده دوباره تجدید حیات پیدا میکنه انگار. یعنی ما با یه همچین مقوله‌ای هم در ارتباط با مد در همه اشکالش، حالا من فقط لباس رو مثال زدم، روبرویی.
بله دقیقا، ما حالا این باز تولیدش البته حالا ممکنه با تغییراتی هم همراهه. یعنی دقیقا صحبت شما درسته، این باز تولید میشه، ولی معمولا باز تولید هر فرهنگی با یک سری تغییرات همراهه که یه جوری بحث اینه که طبقات و اون گروه های اجتماعی دوست دارن که خودشون متمایز کنن و درش معیار مد روز بودن رو برای خودشون در نظر میگیرن و شاید همون باز تولید فرهنگی رو که دارین شما صحبت میکنین با یه تغییراتی که حالا شاید دقیقا داره باز تولید میشه و اون تولد دوبارهش رو ما داریم در جامعه میبینیم. چون توی دنیای الان ما بحث این رو داریم که افراد دنبال رقابت هستن، یعنی کلن بحث مد در جامعهمون از رقابت اجتماعی ایجاد میشه. شاید افراد اون نابرابری های اجتماعی که تو دنیای اطرافشون میبینن مدام دنبال این هستن خودشون رو هم از افراد دیگه متمایز کنن، در نتیجه مد رو در جامعه ایجاد میکنن و ما میبینیم که این مد شده حتی یک وسیله برای اینکه خیلی از افراد موقعیت اجتماعی خودشون رو هم تثبیت کنن. شاید ما الان به این بهش نگاه نکنیم، ولی واقعا الان یک وسیله شده برای اینکه یه نمادی باشه که بتونه پایگاه اجتماعی خودش رو در جامعه به بقیه نشون بده. و شاید بین دو تا طبقه ای که الان حالا ما اگه بخوایم تا حدی حالا طبقه متوسط حالا کنار بگذاریم یا مثلا بین این بخشا در نظر بگیریم، طبقه بالا و طبقات متوسط و پایین جامعهمون، بحث مد رو دارن توی هر همه طبقات داره دنبال میشه و به این صورته که طبقه بالا بحث معیار مد روز بودن رو برای خودشون انتخاب میکنن و دنبال اینن که از بقیه متفاوت بشن و درش این مد رو ایجاد میکنن. و شاید این چیزی که شما دارین بیان می این که اون چیزی که سالیان گذشته وجود داشته و الان به نوعی دوباره ما داریم اون رو میبینیم به خاطر اینه که افراد توی سطح جامعه، شاید اون طبقه بالای جامعه، مدام دنبال این هستن که خودشون رو از بقیه متمایز کنن و در اینجا بحث مد رو ایجاد میکنن و وقتی که میبینن که طبقه پایین داره به اونها میرسه سریع اون رو رها میکنن و یک مد جدید رو در جامعه سعی میکنن و ایجاد میکنن و در اینجا طبقه پایین جامعهمون به دنبال اینه که تقلید کنه از طبقه بالای جامعه و در اینجا مدگرایی به اون همون چیزی که شما گفتیم به صورت پویا در جامعه در حال حالا رشد و ما این رو داریم در جامعه میبینیم.
مدام در حال باستولید
شده.
توی این یکی دو روزی که من مطالعه میکردم که برای جلسه امروز و برای نشستمون با شما آماده بشم، یک تعریف جالبی رو دیدم از اندی بنت. ایشون یک کتاب داره، حضرت عالی حتما میدونید، فرهنگ و زندگی روزمره. این تعریف رو شاید برای شما و برای به خصوص شنونده‌های ما جالب باشه. میگه مد رو، ادعای مد رو شکلی از مصرف نمایشی دانستند که افراد به کمک آن فردیت و یکتایی خود را، یعنی منحصر به فرد بودن خودشون رو، در متن و زمینه جوامع شهری و توده‌ای معاصر به نمایش می‌گذارند.
به من چه تیپی میاد؟
تیپ هنری.
به شما تیپ اسپورت بیشتر میاد.
یه تیپ کلاسیک و بروز.
مردونه شخصیت لش، چه مدلی میخوای؟
به نام خدا. سلام. بعضیا هستن هرچی مد بشه میپوشن، بهشون میگن قربانی مد. این قسمت از برنامه‌مون رو از دست ندید، با ما همراه باشید. به مد اعتقاد داری؟
من تا حدودی.
هر چی که به هم بیاد من میبوشم.
خیلی خیلی زیاد اعتقاد دارم. مد چیز خوبیه چیز بدیه؟ چیز خوبیه.
همیشه رو مد باشی خب خیلی بده.
خودت هرچی مد باشه میپوشی؟
دقیقا هرچی مد باشه میپوشم.
شلوار پاره مد شد یه زمانی، پوشیدی تو؟
نه، دلیل نمیشه هر چیز مد باشه منو استفاده کن.
خسترین تیپی که دیدی چی بوده؟ بالا من شلوار دیدم پای نفر از بالا تا پایین زاپ داره، انگار گربه بهش حمله کرده و نصف ساق پاشم معلومه.
یه سری ها میبینی که سعی میکنن تو تابستونم بوت بپوشن.
چیه مانتو میپوشن پسرا؟ واقعا افتضاح. این لباس بلنده چیه؟
پیرنایی میپوشن که یقهاش بزرگه یا دمپاش کشنده. دوست داری که همسر آینده چه تیپی باشه؟
اصلا تیپش اصلا مهم نیست، صداقت و این چیزاش اصلا مهم.
راجب اون تا الان فکر نکرد.
همسر آیندت شلوارش پاره باشه بهش جواب مثبت میدی؟
نه، به خاطر اینکه مردونه نیست.
ساده. زیاد خواستمش.
اگه یه لباسی مد بشه مجانی بهت بدن میپوشی؟
تو خیابون؟
نه تو بیابون. تو خیابون.
مجانی. اگه قشنگ باشه آره، چرا نپوشم؟
یه لباسا رو مجانی میدم دیگه.
نه. نه نمیپوشم.
جوانای ما از کجا الگو میگیرن؟ جوانای ما رو بیشتر اینستاگرام الگو میگیرن، مثلا که
بیشتر از روی مثلا خواننده‌های معروف و جوون و کسی که مثلا